أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تمسک به اطلاقات و عمومات ادله عقود که در موارد شک در صحت عقد به اون استدلال بشه، هم در مواردی که در صحت العقد به رأسهی شک داریم، کما هو الحال در عقود مستحدث، و هم در مواردی که در بعضی از خصوصیات عقود معهوده شک داریم، از جهت شک در شرطیت شیعی برای عقد یا شک در مانعیت شیعی برای صحت عقد. اولین دلیلی که به او استدلال شده است و تمسک شده است برای اثبات صحت عقد در موارد شک در صحت، آیه شریفه اوفو بالعقود هست. تقریب استدلال به آیه شریفه برای مدعا بیان شد. در استدلال به آیه شریفه برای مدعا مناقشاتی مطرح شده، به اشکالاتی در کلمات ذکر شده. دو تا اشکال و مناقشه از این اشکالات و مناقشات در کلام مرحوم نراقی از ناحیه دیگران ذکر شده بود که مرحوم نراقی از اونها جواب دادن، ولی خود مرحوم نراقی بعد تقریب استدلال به آیه شریفه و جواب دادن از اشکالات دیگران، خود ایشان اشکالاتی را در استدلال به آیه شریفه مطرح فرمودند که باید ببینیم آیا این اشکالات و مناقشات وارد هست یا وارد نیست. نسبت به اشکال اولی که در کلام مرحوم نراقی ذکر شده بود، اشکال عبارت از این بود که بر اساس قاعده اصولیه که مورد قبول همه هست، تمسک به ظهور اطلاقی دلیل یا ظهور عمومی دلیل در صورتی صحیح است که کلام مسبوق به ما یکون و قرینتن علی ارادت خلاف اطلاق او خلاف ارادت عموم نباشد، یا اینکه کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه هم نباشه، و الا اگر قرینه بر اراده خلاف العموم او الاطلاق وجود داشته باشه، یا اینکه کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه باشد، تمسک به اطلاق و تمسک به عموم صحیح نیست. بر اساس این قاعده اصولیه فرمودم که استدلال به آیه شریفه مورد اشکال هست، به خاطر اینکه این آیه شریفه که در سوره مائده نازل شده است، در سوره مائده است، با توجه به اینکه سوره مائده آخرین سوره های از آخرین سوره هایی است که نازل شده است بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در اواخر عهد نبی صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، پس در مورد این آیه شریفه این کلام مسبوق به بیان احکامی در مورد عقود هست، مسبوق هست به ما علم من الشارع وجوب الوفاء بهی، اون اموری که علم من الشارع وجوب الوفاء بهی که طائفت من العهودی که بین مردم و بین خداوند متعال هست، مثل ایمان به خداوند متعال، ایمان به انبیا، نماز، زکات، تکالیف الهی و بخشی از معاملاتی که بین مردم رایج هست، کلبیع و نکاح. این مسبوقیت آیه شریفه به ما علم من الشارع وجوب الوفاء بهی، این مسبوقیت قرینه بر خلاف، بر اراده خلاف الاطلاق اول عموم هست و طبعا با وجود این قرینه ما نمی توانیم تمسک به عموم در آیه شریفه بکنیم. این اصل اشکال اول به این زمینه فرموده اند. جهت دیگر را به اون عبارت از اینه که به ملاحظه این که بعد از این آیه شریفه احکام متعددی بیان شد در این عبارت آیه شریفه احل لکم بهیمت الانعام الى آخر، با توجه به متعقب بودن آیه شریفه به بیان احکام متعدد که به تفصیل بیان شده، این متعقب بودن آیه به بیان تفصیلی بعض العقود مانع از تمسک به عموم میشه، چون میشه از مواردی که کلام محفوظ هست به ما یصلح للقرینیه، این حیثیت احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه به مناسبت ذیل آیه شریفه هم به مناسبت بعد از این آیه شریفه و تعقب این آیه شریفه به آیات بعدی هم مورد میشه از موارد احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه. این اشکال مرحوم نراقی، اشکال اول مرحوم نراقی که حاصل اشکال اول اینه که تمسک به اطلاقات و تمسک به عموم وارد در خطابات اختصاص دارد به جایی که قرینه برخلاف عموم نباشد، به ما یصلح للقرینیه و کلام محفوظ به ما یصلح للقرینیه نباشد و الا تمسک به عموم و اطلاق ممکن نیست. این مناقشه اول. از این مناقشه جواب داده شده در کلمات، از جمله به صورت تفصیل به تفصیل در کلام مرحوم امام از این مناقشه جواب داده شده. با توجه به اینکه این اشکال دو قسمت داشت، یک قسمت اصلی اشکال که مربوط بود به مسبوقیت آیه شریفه به ما علم من الشر وجوب الوفاء بهی، یک قسمت هم زمیمه قسمت اول بود که تعقب آیه شریفه به بیان تفصیلی پاره از احکام و تکالیف. با توجه به این امر جواب از اشکال و مناقشه در این دوتا قسمت جداگانه باید حساب بشه. نسبت به قسمت اصلی اشکال که ناظر بود به مسبوقیت آیه شریفه به ما علم من الشارع وجوب الوفا بهی، در مجموع سه تا جواب در کلام مرحوم امام از این مناقشه به اشکال داده شده. با این توضیح و با این بیان که اولا ما این مبنای اصولی که شما به او اشاره کردید که شرط تمسک به اطلاق و تمسک به عموم این هست که قرینه بر اراده خلاف العموم او الاطلاق نباشه و کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه نباشه، ما این قاعده اصولی به عنوان کبرا و مبنای اصولی را قبول داریم و معترف هستیم به این مطلب که اگر قرینه در کلام برخلاف ظهور باشد یا کلام محفوف باشد به چیزی که یصلح للقرینیه، این مانع از تمسک به ظهور اطلاقی یا عمومی خطاب و دلیل میشه. این مبنای اصولی جای اشکال ندارد، مورد قبول هست، ولی اشکال در این هست که تطبیق این قاعده و این مبنای اصولی در مقام و نسبت به این آیه شریفه اوفو بالعقود تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به جهت این که در مورد آیه شریفه اونی را که شما تقریب کردید این بود که با توجه به این که آیه شریفه در آخر عمر شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، پس قبل از او مطالبی مطرح و بیان شده، وجوب الوفاء به طایفه از عقود حتما قبل از او ذکر شده بود، مطرح شده بود. تقریب شما این بود، ولی جواب از مناقشه شما اینه که این مقدار که احکام در طایفه من العقود بیان بشود، در طول سنین طویله زائد بر 20 سال، این مقدار از مسبوقیت قرینیت درست نمی کنه و ما یصلح للقرینیه عند العقلا درست نمی کنه. بله مسبوق هست این آیه شریفه به موارد متعددی که وجوب وفای در اونها بیان شد، ولی اون موارد متعدده وجوب وفای به اون در روز قبل از نزول این آیه بیان شده بود یا اینکه در طول سنین طویله در ظرف 23 سال بیش از 20 سال این مطالب بیان شده. این مطالبی که به صورت پراکنده در طول این سنین متعدد بیان شده، این جور بیان چیزی نیست که در نظر عقلا قرینه بر اراده عدم العموم حساب بشود یا ما یصلح للقرینیه حساب بشود. برای توضیح بیشتر فرمودن که مثلا اگر مولا در یک مورد برای به عبدش بگه اکرم زیدن کل ما جاءک، این را در یک سال این را به عبدش گفته. بعد از چند سال نسبت به امر که یکی از علما بود راجع به امر هم بعد از چند سال گفت اکرم امرن کلما جاءک. بعد از این در سنین بعدی هم بعضی از اشخاص دیگر را هم اضافه کرده، بکر و خالد را اضافه کرده، ولی بعد از گذشت 10 سال مثلا یا 20 سال بعد از اون یه جمله مولا خطاب به عبدش گفت اکرم العلماء کلما جاءوک، به نحو عام، به صورت قاعده عام. بعد از اون به عبدش گفت اکرم العلماء. آیا در مورد چنین خطابی برای عبد این بهانه وجود دارد که عبد بگوید مولا که در این خطاب به من گفت اکرم العلماء مقصود همون افرادی بود که در 15 سال قبل، در 10 سال قبل، در 8 سال قبل اونها را به تدریج بیان کرده، مقصود همونها بوده و اکرام غیر از اونها بر من واجب نیست؟ آیا چنین مطلبی در میان عقلا پذیرفته است؟ این را به عنوان عذر و به عنوان عذر از عبد قبول میکنند؟ نه، چنین چیزی مقبول عند العقلا نیست. احتمال این که عبد بگه که عبد بگوید که من احتمال این را میدهم که مقصود مولای من در این موارد همون علمای مشخص و معینی باشه که اون 8 نفری که اون 10 نفری که به تدریج در مورد اونها گفته مقصود فقط اونها باشه و غیر اونها را اراده نکرده باشه. از عبد قبول نمی شود که اکرام باقی العلماء را غیر از این 10 نفر را ترک بکنه به اعتذار و بهانه این که احتمال این مطلب هست که مقصود مولای من اینطور بوده. خب این در میان عقلا در کلام مولا با چنین کیفیتی معلوم هست که سبق بیان حکم در بعضی از موارد مانع از تمسک به عموم نیست. بله، این قاعده را ما قبول داریم، ولی این قاعده در صورتی پیاده می شود که قرینیت برای ما درست بکنه یا ما یسلال قرینیت درست بکنه، و الا اگر قرینیت درست نشد، ما یسلال قرینیت درست نشد، قرینه ما یسلو للقرینیه درست نشد، عام حجت هست عند العقلا در عموم، باید به این عام عقص بکنیم. فقط در جایی که قرینه بر خلاف العموم یا ما یسلو للقرینیه وجود داشته باشد رفعیت از این حجت میشه، و در مقام هم فرض اینه که چنین قرینیتی در کار نیست. پس تطبیق این کبرای اصولی که مسبوقیت مطلق اول عام بر بیان احکام یا احتفاف کلام به ما یسلح و للقرینیه این مانع از تمسک به عموم میشه، تطبیق این کبرا بر مقام تمام نیست. خب اینجا خود مرحوم نراقی برای اینکه تطبیق کبرا را بر موارد عموم و اطلاق بیان بفرماید، خودشون یک مثالی زده بودن، استشهاد کرده بودن به فهم عقلا در غالب اون مثال که مولا مولای اگر در خانش مثلا در دارش 20 واحد مسکونی داشت یا 20 اتاق داشت، 20 لباس داشت، در زمان سابق نسبت به بعضی از لباسها 3 لباس مثلا یا 3 از این خانه ها امر به کنس خانه کرده و امر به غسل ثوب کرده، بعد از اون به عبدش بگوید اکنس البیوت، بغسل ثیاب، سمذهب الاسوق، مرحوم نراقی فرموده شما در این مثال تأمل بکنید، اینجا عرف، متفاهم عرفی از این مثال اینه که مراد همون ثیاب معهوده هست، بیوت معهوده هست، نه عموم. این استشهاد مرحوم نراقی به مثال عرفی بود برای اینکه تطبیق بکنه اون کبرا را، کبرای اصولی را، بر موارد عمومات و اطلاقات که نظیر آیه شریفه باشه. جوابی که مرحوم امام از این استشهاد میدهند و جواب صحیح و تام هست اینه که در این مثال قرینه هست بر این که الف لامی که در بر سر جمع اومده است الف لام عهدی هست. در این مثالی که شما گفتید، خب قبلا به صورت معین 4 یا 5 خانه را، 5 لباس را اشاره کرده بود مولا که نسبت به اینها بشوید لباس ها را، جارو بکند خانه ها را. بعد وقتی میگه که وغسل ثیاب، اکنس البیوت، وغسل ثیاب، ثم مذهب الاسوق، اینجوری اگه بگه با توجه به این که میخواد حکم جدید بگه، قبلا یک احکامی به دوش مکلف گذاشته، الان میخواد یه حکم جدیدی به مکلف، برای مکلف بیان بکنه که بره بازار یا اجازه بدهد به این که بره برای خودش از بازار خرید بکنه یا امر بکنه به رفتن به بازار برای خرید اشیا للمولا. اینجا علایالن یک مطلب جدیدی رو میخواد اضافه بکنه، ولی یه مطلب جدیدی رو میخواد بیان بکنه که اذن در ذهاب الاسوق باشه یا امر به ذهاب الاسوق، ولی این امر به ذهاب و اذن در ذهاب الاسوق را به نحو ترتیب بر ما سبق بیان کرده، گفته این کارا رو انجام بده، بعد برو به بازار. خود این بیان حکم جدید به نحو ترتیب بر ما سبق، این ظاهر و علامت و قرینه بر اینه که مقصود از اون غسل و ثیاب یا کنس البیوت، مقصود همون ثیاب و بیوتی است که قبلا گفته شده. قبلا بهش گفته بود که این 4 بیت، این 5 بیت رو جارو بکن، الان بهش میگه میخوای به بازار، اول اون کارها رو انجام بده، بعد برو به بازار. پس استشهاد مرحوم نراقی به اون مثال برای اینکه تطبیق بکنه اون کبرا را بر موارد اطلاقات و عمومات تمام نیست، به جهت اینکه در اون مورد قرینه وجود دارد که مراد از ثیاب و مراد از بیوت، اون بیوت معروف معهوده و بیوت معهوده به ثیاب معهوده هست. خب این جواب اول از بیان مرحوم از این اشکال اول مرحوم نائینی که نظر داشت به مسبوقیت آیه شریفه، که جواب اصلی اینه که مورد از این موارد نیست، از موارد تطبیق اون قاعده نیست و استشهاد مرحوم نراقی به اون مثال عرفی هم برای تقریب تطبیق تمام نیست. در عبارت کتاب البیع مرحوم امام برای اشکال به استشهاد اینطور فرمودن که والعجب و من المستشکل حیث و مثل به مثال ظاهر فی العهد و قاس المقام بهی. عجیب هست از مستشکل، عجب هست از مستشکل، از مثل مرحوم نراقی که برای اثبات مطلب خودش استشهاد کرده است و مثال زده است به موردی که در اون مورد ظاهر در عهده و عهد از این کلام ظاهر هست. و بقاس المقام بهی، مقام را که ظهور و علائم و قرائن عهدیت را ندارد اون را مقایسه کرده است با اون مثال عرفی که در اونجا ظهور در عهد وجود دارد. این اشکال، این جواب اول. پس جواب اول اینه که قاعده اصولیه که مسبوقیت کلام به ما یکون و قرینتن علا عدم مسبوقیت کلام به ما یکون و قرینتن علا ارادت خلاف العموم یا احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه تمامه، مانع از تمسک به اطلاق و مانع از تمسک به عموم میشه. ولی هر سبقی اینطوری نیست، هر سبقی به مطلق السبق قرینیت ندارد و ما یصلح للقرینیه نیست. وقتی که قرینیت ندارد و ما یصلح للقرینیه نبود، ما موظف و مکلف به اخذ به عموم هستیم و وجهی برای رفعیت از عموم و اطلاق وجود نداره. جواب دوم اینه که در این اشکال شما مسلم گرفتید که این آیه شریفه اوفو بالعقود مسبوق هست به ما علم من الشر وجوب الوفاء بهی که طایفت من العقود. این رو مسلم گرفتید، این به عنوان اصل موضوعی در اشکال شما مفروغ عن و مسلم گرفته شده. ولی اشکالی که اینجا وجود داره عبارت از اینه که ما قبول داریم که آیه شریف، قبول داریم که سوره مائده آخرین سوره است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، ولی اونی که ثابت هست سوره مائده به مجموعه ها هست. اما اینکه تمام آیات این سوره مبارکه همه اینها در آخر عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر شده باشه، چنین امری ثابت نیست، محل اشکال و محل کلام هست. استدلال شما متوقف بر این هست که این آیه متوقف بر این هست که سوره مائده به تمام آیاتش و منها این آیه شریفه در اواخر عمر شریف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشه و این مطلب ثابت نیست. ما هو ثابت اینه که به صورت مجموعی و نوعی به لحاظ نوع آیات سوره مائده در اواخر عمر شریف رسول الله صادر شده، اما اینکه همه آیات و من ها این آیه شریف صادر شده باشه، این رو این محل اشکال، ثابت نیست، محرز نیست. محرز که نباشه طبعا استدلال شما منتفی میشه، تمامیت استدلال شما متوقف بر ثبوت این امره. وقتی که این امر ثابت نشد طبعا استدلال شما منتفی میشه و منحدب میشه. این جواب دوم. جواب سوم از این آیه، از اشکال اول مرحوم نائینی در قسمت مسبوقیت آیه شریفه به ما علم من الشارع وجوب الوفا بهی، اینه که حالا اگر قبول کردیم که سوره مائده به تمام آیاتش از جمله این آیه شریفه نازل شده است فی اواخر عمر شریف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولی نزول آیه در اواخر عمر شریف حضرت با این عبارت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نزول آیه در اواخر عمر با این عبارت نه تنها منافی با ارادت العموم و موجب قیام قرینه بر عدم ارادت العموم نیست، بلکه مؤید عموم هست، مؤکد اراده عموم هست، مؤکد اراده عموم هست. اینکه سوره مائده و این آیه شریف در اواخر امر نازل بشه، این مؤید اینه که مراد در این آیه اوفو بالعقود همه عقود و قراردادها هستند به نحو مطلق، هر چیزی که مصداق عقل باشه. چرا مؤکد هست این نزول فی آخر عمر شریف؟ چرا مؤکده؟ چرا مؤیده؟ با این تقریب و با این توضیح که وقتی بناس که از این به بعد وحی الهی قطع بشود، این امر اقتضا میکنه، طبع این مطلب اقتضا میکنه، اقتضا میکنه که در اواخر عمر شریف حضرت قوانین کلی و عام تقنین بشه و بیان بشود که در سایر ازمنه و ادوار الی یوم القیامه الی الابد مردم به اون مراجعه بکنند. مناسبت با نزول آخر عمر شریف اینه که مطالبی عنوان بشود که برای ازمنه بعدی هم قابلیت اتکال و استناد داشته باشه، نه اینکه آیه به نحوی بیان شده باشه که مجمل باشه و قابلیت اتکال و استناد فی شیء من الموارد را نداشته باشه. ملاحظه نزول آیه شریف در آخر عمر شریف، ملاحظه این امر ما را به این نتیجه می رساند که نتوانیم این احتمال را بدهیم که آیه شریفه اوفو بالعقود به نحو مجمل قابلیت مطلبی را بیان فرموده که قابلیت استناد را نداشته باشه، بلکه باعث اطمینان و قطع به این جهت می شود، مؤکد این جهت می شود که مطالب مطرح شده در آیه شریفه به عنوان قانون کلی باشد. پس این که آیه شریفه در آخر عمر شریف رسول الله صادر شده و مسبوق به ما علم وجوب الوفا هست، نه تنها قرینه بر عدم ارادت العموم نیست، نه تنها ما یصلح للقرینه نیست، بلکه قرینه بر ارادت العمومه،
خود این قرینه بر ارادت العمومه. این جواب سومی که از این اشکال داده شده. البته اونچه که در این جواب سوم بیان شده، اون مقداری که می شود به او اعتماد کرد یعنی اثر داره، همین مقدار که از این جواب سوم به دست می آید که اینطور نیست که این نزول در آخر عمر شریف قرینه بر اختصاص باشه. همین مقدار که یک وجه دیگه‌ای بیان بشود برای این آیه شریفه که اون وجه دیگر مناسبت با عموم داره، همین مقدار که مناسبت داره همین کافی هست برای اینکه جلوی قرینیت و ما یفلح للقرینیه رو بگیره. چون بر اساس فرمایشات قبلی مرحوم امام، ما با یک عامی که برخورد کردیم با این عام حجت بر عمومه، برای رفع ید از او باید قرینه او ما یفلح للقرینیه وجود داشته باشه. این که این آیه شریفه در آخر عمر شریف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، با توجه به اینکه طبع مطلب اقتضا میکنه که مطالب و قوانین کلیه ترسیم بشه و تبیین بشه، ملاحظه این جهت ما را به این نتیجه میرسونه که اینجا قرینیت در کار نیست برای اراده خلاف عموم، چون این مناسبه با این جهت داره. به عبارت اخرى، ولو اون چه که در کلام مرحوم امام در این جواب ثالث بیان شد استظهار این مطلب هست و مؤکد بودن و مؤید بودن نسبت به این مطلب هست که عموم در این آیه شریفه اراده شده. اونچه که در کلام مرحوم امام به عنوان جواب ذکر شده، جواب سوم ذکر شده، این مطلبه. ولی اونی که در ذیل فرمایش ایشون عرض میشه اینه که ما حتی اگر این مطلب را به این نحوی که ایشون بیان کرد قبول نکنیم، بگیم که بله مناسبت داره، ولی مجرد مناسبت که کافی برای این نیست که ما بگیم در این آیه شریفه قانون عام بیان شده که الی یوم القیامه. ممکن هست که این آیه شریفه اشاره باشه به آیات قبلی، مجرد مناسبت که ظهور درست نمی کنه در ارادت العموم. ولو ما این مطلب را به اون صیغه‌ای که در جواب سوم مرحوم امام قبول نکنیم، ولی از این مطالب مرحوم امام در این جواب سوم می شود جواب اشکال مرحوم نراقی را داد. چرا؟ برای اینکه بر اساس اونچه در کلام مرحوم امام اومده و مرحوم نراقی هم به او پایبند هست، ما وقتی با عام مواجه شدیم برای رفعیت از ظهور باید قرینه یا ما یصلح للقرینیه درست بکنیم. مسبوقیت این آیه به مطالب قبلی بر اساس مطلبی که در جواب سوم گفته شده، مسبوقیت آیه شریفه به مطالب قبلی، این قرینیت حساب نمیشه، ما یصلح للقرینیه حساب نمیشه، چون مناسبه با مناسبت با ارادت العموم هم دارد. همین مقدار که مناسبت با ارادت العموم داشته باشه کافی هست برای ما که ما قرینیت لعدم العموم و ما یصلح للقرینیت برای اراده عدم العموم را از بین ببره. ولو برای ما در اثبات عموم نتواند کاری بکنه، همین مقدار که مانع را رفع بکنه همین کافی هست برای اینکه اشکال مرحوم نراقی جواب داده بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.